در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 10:00 بامداد پنجشنبه 14 آذر ماه 1398 خورشیدی برابر با 5 ماه دسامبر 2019 میلادی است. نیمه شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانجات هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست همین همکاران رضا جمالی است با دستی پر از خبر. اجازه بدید خبرها رو بشنویم و بازگردیم براتون بگم که چه ها در این مجله براتون تدارک دیده.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. بر اساس تحقیقات رادیو فردا، آمار کودکان و نوجوانان کشته شده در اعتراضات آبان امسال در ایران به 18 نفر افزایش یافته است. مقامات جمهوری اسلامی هنوز تعداد دقیق افراد کشته شده در این اعتراضات را اعلام نکردند. گزارش‌های رسیده به فعالان و نهادهای حقوق بشری حاکی از کشته شدن بیش از 20 نفر از افراد زیر 18 سال در اعتراضات و این نهادها توانستند درباره هویت 18 نفر به نتیجه قطعی برسند. در این میان 8 نفر در استان خوزستان، 2 نفر در استان کردستان، 2 نفر در استان کرمانشاه، 2 نفر در استان اصفهان، 2 نفر در استان تهران و 2 نفر هم در استان البرز کشته شدند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا میگوید اعتراضات در ایران نتیجه افزایش بهای بنزین نبوده و بلکه نشأت گرفته از نارضایتی گسترده مردم از حکومت جمهوری اسلامی است. آقای جانسون روز چهارشنبه در کنفرانس خبری خود در پایان نشست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گفت:
Frankly, I am by no means surprised, and I think that as so often, Iranian disruption.
بروز اعتراض‌ها در ایران من را غافلگیر نکرده. بیشتر اوقات اخلالگری‌های جمهوری اسلامی در منطقه راهی است برای اینکه حواس‌ها رو از ناکامی‌های داخلی پرت کنه.
با گذشت نزدیک به 20 روز از بروز اعتراضات در ایران، این نخستین واکنش رسمی نخست وزیر بریتانیا به این تحولات است. سازمان عفو بین الملل مستقر در بریتانیا آمار کشته شدگان را تاکنون 208 نفر اعلام کرده است. در خبر دیگر، محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران ادامه علت قطع شبکه اینترنت در استان سیستان و بلوچستان را برخی مسائل امنیتی مربوط به خارج از کشور عنوان کرد.
امنیت استان سیستان و بلوچستان ارتباطی به اون اتفاقات هفته گذشته نداره. اونجا در یک بخشی مسئله پیش اومده در داخلی اونجا با توجه به اشلالی که در پاکستان اقامت دارن و در یک مواقعی وارد میشن، یک حرکات تخریبی انجام میدن، یه مقدار دارن ملاحظه میکنن.
همزمان حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد قطع اینترنت در سیستان و بلوچستان ارتباطی به اعتراضات اخیر ندارد و دلیل آن به آنچه سرویس‌های امنیتی خارج از کشور نامیده مرتبط خواند. یک روز پس از آغاز اعتراضات در ایران در 24 آبان دسترسی به اینترنت محدود و سپس به طور کامل قطع شد. قطع اینترنت تلفن‌های همراه برای بیش از 11 روز در سراسر ایران ادامه داشت و اگرچه اینترنت در بسیاری از استان‌ها وصل شد، اما اینترنت استان سیستان و بلوچستان نزدیک به 20 روز پس از آغاز اعتراضات همچنین قطع است. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در واکنش به افزایش چند برابری قیمت واکسن‌های آنفولانزا در بازار دخالت دولت در افزایش قیمت را رد کرد و دلیل آن را وجود بازار سیاه خواند.
این به دلیل بازار سیاهی است که بعضی ها متاسفانه توی این آشفته بازار برای خودشون ایجاد می‌کنند.
آماری هست؟
قیمت واقعیش الان من حضور ذهن ندارم، ولی زیر 40,000 تومان.
در پی شیوع شدید و زودهنگام آنفولانزا در ایران، باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به مرگ 56 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری از کمیاب شدن واکسن این بیماری و افزایش قیمت آن در بازار سیاه تا 150 هزار تومان خبر داد. این در حالی است که قیمت این واکسن در داروخانه ها 40 هزار تومان است. و خبر آخر این که کامران سلطانی زاده رئیس شورای عالی کانون صرافان ایران روز چهارشنبه از برداشته شدن سقف فروش ارز در صرافی ها خبر داد. به گزارش ایسنا در حال حاضر سقف خرید ارز برای هر کد ملی در سال فقط یک بار و تا سقف 2200 دلار است. کامران سلطانی زاده همچنین درباره پیشبینی اخیر فرهاد دشوسن وزیر اقتصاد که عنوان کرده قیمت ارز سال آینده تغییر نمی‌کند، صحبت‌های او را قابل استناد توصیف کرد. این ادعا در حالی است که کمتر از 3 هفته پیش روزنامه ابتکار از احتمال تثبیت نرخ 8000 تومان برای هر دلار در بودجه سال آینده ایران خبر داده بود.
سپاسگزارم از رضا جمالی. می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رهبر جمهوری اسلامی از رأفت اسلامی میگوید و اینکه آنهایی که در میانه درگیری‌ها کشته شدند شهیدند و حسن روحانی هم میگوید به آنهایی که بیگناه از دست رفتند باید رسیدگی شود.
قصد عقب نشینی دارن، اما دلیل اصلی این وضعیت به نظر من ابعاد کشتاری است که در طول 40 سال گذشته و حتی میشه گفت که در یک قرن گذشته در طول مبارزات مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی و آزادی خواهی سابقه نداشته.
نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی میگوید قطع اینترنت در سیستان و بلوچستان ربطی به اعتراضات ندارد.
بعد از تظاهراتی که در چابهار ایران شهر سرباز زاهدان صورت گرفت، بلافاصله اینترنت در استان سیستان و بلوچستان قریب به 3 هفته پیش قطع شد و ادامه اون هیچ گونه ارتباطی به گروه‌های مانع در اون سوی مرز نداره. به هر حال اونا تلفن‌های خودشونو دارن در اون سوی مرز.
مسیح علی نژاد، فعال مدنی و حقوق بشر، به دلیل بازداشت برادرش تنها به جرم ارتباط با او به دادگاه فدرال آمریکا شکایت برده است.
این تنها ابزاریه که در دست من هست و توقع دارم که در چنین شرایطی که برادر من زندانی، خانواده من شکنجه و خود من هم به لحاظ روحی و روانی تو فشار قرار میگیرم، دادگاه بین المللی این شکایت رو پیگیری و یک حکومت گروگانگیر رو مسئول بکنن.
قرارداد سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران فسخ شد.
خود مارک ویلموت سرمربی در حقیقت دیگه باید بگیم سابق تیم ملی فوتبال ایران چندی قبل توییتی زده بود و همکاری با فدراسیون فوتبال ایران و وضعیتش در فوتبال ایران رو شرم آور خونده بود و از واژه وضعیت شرم آور استفاده کرده بود.
همین ها و هم بیشتر از جمله خبرهای ورزشی در انتظار شماست. همچون همیشه همراه ما باشید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به گزارش شورای عالی امنیت ملی دستور داده شهروندان کشته شده که هیچ نقشی در اعتراضات نداشتند و در میانه درگیری ها به گفته او جان باختند در حکم شهید محسوب شده و خانواده های آنها تحت پوشش بنیاد شهید امور ایثارگران قرار گیرند. بر اساس دستور آیت الله خامنه ای همچنین در مورد قربانیانی که در جریان تظاهرات حالا به هر نحوی که جان باختند، موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده آنها پیشنهاد شده. او حتی دستور داده با خانواده گروهی از معترضان که باز هم به گفته او مشکوک به شرارت بودند با رأفت اسلامی برخورد شود. حسن روحانی رئیس جمهوری هم در سخنانی در روز چهارشنبه درباره کشته شدگان سرکوب دولتی علیه معترضان گفت که آنهایی که بیگناه از دست رفتن باید رسیدگی شود، همه یکسان نیستند. اگر در محل ما، در شهر ما یک نفر کشته شده، نگوییم این حقش بوده، آشوبگر است. ممکن است کسی باشد که بیگناه است و بی تقصیر، یا رفته از خودش دفاع کند، یا داشته عبور می کرده، یا یک شعار ساده داده است. درباره این گفته های جدید رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران بشنویم از آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
من تصور میکنم مجموعه حرفایی که الان آقای خامنه‌ای و آقای روحانی در حال بیان اون هستن نشان دهنده نوعی عقبگرد و عقب نشینی است. البته نمیخوان از حالت اینکه مثلا پی به اشتباه خودشون برده باشن از در عذرخواهی در بیان، نه، این گونه نیست. از یک موضع بالا قصد عقب نشینی دارن، اما دلیل اصلی این وضعیتی که الان پیدا کردن به نظر من ابعاد کشتاری است که در طول 40 سال گذشته و حتی میشه گفت که در یک قرن گذشته در طول مبارزات مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی و آزادی خواهی سابقه نداشته. الان که یه مقدار اینها سرد شدن و اون گیجی اول ضربه گذشته، هم آقای خامنه‌ای و هم آقای روحانی به نوعی متوجه شدن که باید از در مثلا آشتی وارد بشن، اما به نظر من نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
آقای توفیق حسن روحانی میگه و نکته‌ای که رهبر جمهوری اسلامی هم پیشتر بر اون تاکید کرده که 2 سال برای این مسئله برنامه‌ریزی شده بود. همزمان این اعتراضات در 20 روزی که از آغاز اون گذشته، جنگ جهانی، جنگ تمام‌عیار و به وسیله آیت الله خامنه‌ای توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناک خونده شده. و حالا حسن روحانی به دستبندی و حتی بیگناهی برخی کشته شدگان اذعان کرده. رهبر جمهوری اسلامی هم فراتر رفته و میگه شهید خوانده بشن، دیه دریافت کنن و حتی با اونهایی که مسلح هم بودن با رأفت اسلامی رفتار بشه. این تفاوت اساسی رو چگونه میشه توجیه کرد از دیدگاه شما؟
ببینید، صحبت‌های آقای روحانی کاملا متناقضه. ایشون از یک طرف میاد میگه که خود بنده هم مثل مردم ایران صبح جمعه از افزایش قیمت آگاه شدن و باخبر شدن، و از سوی دیگه یک عده‌ای رو متهم میکنه که از 2 سال قبل در حال برنامه‌ریزی بوده. ببین، واقعیت این هستش که هم آقای خامنه‌ای و هم آقای روحانی نمیخوان بپذیرن که نظامشون دچار مشکل هستش و مردم به تنگ آمدن و اعتراض میکنن. به خاطر همین هم هست به دنبال یک دلیل خارجی می‌گردند که همه کاسه کوده ها رو سر اون بشکنن، و او هم دشمن خیالی است که این آقایون معمولاً از یک کاهی برای خودشون یک کوه بزرگی ساختن که بتوانند توجیه بکنند و کتمان بکنند ناکارآمدی نظام اسلامی رو. به نظر من این آقایون تمام این توجیهات خنده‌داری که دارن میارن به خاطر این هستش که فرار بکنن از زیر بار مسئولیت کشتار خونینی که در آبان 98 به وجود آوردن.
آقای توفیقی، حسن روحانی در مورد معترضان گفته که اعترافاتی پخش خواهد شد. همزمان علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، او هم روز چهارشنبه از پخش تلویزیونی اعترافاتی خبر داده. اونهایی که میخواستن ایران رو ترک کنن و بازداشت شدن به گفته او. از دیدگاه شما پس اون طرحی که به مجلس ارائه شده بود به نام طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها، اون به کجا میانجامه؟ مگر قرار نبود که دیگه از صدا و سیما اعترافاتی پخش نشه؟
ببینید، متاسفانه رویکرد جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون اعترافگیری در زیر شکنجه و فشارهای روانی و همینطور شکنجه های فیزیکی بوده، و امروز هم نمیشه انتظار داشت که این رویکرد کنار بگذاره. اون چیزی که شما اشاره میکنید تحت عنوان یک طرح مجلس، حتی هنوز هم اعلام وصول نشده، تا چه برسه به اینکه تصویب شده باشه. تازه حتی اگر از اون هم بگذریم، این نوع اعترافات که عملاً خنسا بودن و بی تأثیر بودن و دروغین بودن اون بارها ثابت شده، که مورد اخیرش در رابطه با بحث ترور دانشمندان هسته‌ای که یک سناریویی ساخته بودن و بعدها کسانی که حتی به اعدام هم محکوم شدن آزاد شدن و اومدن بیان کردن که تحت چه شکنجه‌هایی این اعترافات رو انجام دادن، عملاً این نوع رفتارها غیر قابل توجیه و حتی با خود همون بیانیه حقوق شهروندی که آقای روحانی اعلام کرده در تناقض آشکار هستش. اما خب به هر حال اینها سعی میکنن که از طریق این اعترافات نوعی فریب افکار عمومی انجام بدن و یک سناریوی از پیش طراحی شده برای اثبات ادعاهای خودشون پیدا بکنن. این آقایون ادعا میکنن که ما هیچ مشکلی نداریم، نظام ما ناکارآمد نیست، دشمنان خارجی به دنبال براندازی و به دنبال ایجاد اعتراض و اختشاش هستند، و بفرمایید این هم سندش، در حالی که اینها اصلا و ابدا نه محکمه پسند هستش و نه بعد از اینکه بارها تشت رسوایی اون از بام افتاده دیگه برای مردم ایران اثری نداره و اساساً جز خنده و جز اینکه مایه تأسف باشه هیچ تأثیری در جامعه به نظر من نخواهد داشت.
در مورد گفته‌های متفاوت رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران در مورد معترضانی که کشته و دستگیر شدند، از آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه میشنیدیم. عزیزان شنونده، نگید که صداتون به جایی نمیرسه که میرسه.
آقای خامنه‌ای، این را بدان، حکومتی که تحمل اعتراض مردم خود را نداشته باشد دوام نخواهد آورد.
آقای حسن روحانی دستور بررسی این موضوع کشتار آبان ماه را داده است. این گروه کار او احتمال داره که یکی دو نفر رو پیدا بکنن، یکی یکیش تراش دزدیده، اون یکی هم احتمالاً بررسی بکنن میفهمن که اون هم احتمالاً چند تا قرص از یک داروخانه دزدیده، و اینها را میارن به جلو تلویزیون اینو اعتراف میکنن چه اون قرص اونو چه قرص دوز دیده از آمریکا دستور گرفته، اون یه چه هم که رشته باشه دوز دیده از اسرائیل دستور گرفته، مادره تمام میشه به نفع آقامون.
این آقای روحانی بعد از اینکه مردم رو تهدید کرد که با دوربین هایی که در جاهای مختلف کار گذاشته شده شناسایی خواهند شد، حالا دوباره با یک جور فریبکاری وارد میدون شده و میگه که آره ما نباید اسم اغتشاشگر روی تمام کسایی که معترض بودن بذاریم، یا اینکه میگه که از دستگیر شدگان باید شامل رأفت اسلامی بشن. من میخوام بگم آقای محترم، شما چند بار فکر میکنی میتونی یه ملت رو کور بزنی؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
عزیزان، شماره پیامگیرهای رادیو فردا بدین ترتیب هستند: 00420221122113. دیدگاه شما به اندازه دیدگاه تمام تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسانی که در برنامه‌های مختلف صداشون رو میشنوید اهمیت داره، پس اونها رو برای شنیدن دیگر شنوندگان رادیو فردا با ما در میون بگذارید. و ما بشنوید که حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی میگوید قطع اینترنت در سیستان و بلوچستان ارتباطی به اعتراضات اخیر ندارد و به آنچه سرویس های امنیتی خارج از کشور و ضد انقلاب نامیده مرتبط است. این نماینده زاهدان در مجلس گفته که افرادی قصد داشتند برای استان مرزی سیستان و بلوچستان مسائل ایجاد کنند. یک روز پس از آغاز اعتراضات در ایران در روز 24 آبان دسترسی به اینترنت محدود و سپس به طور کامل قطع شد. قطع اینترنت تلفن‌های همراه برای بیش از 11 روز در سرتاسر ایران ادامه داشت و اگرچه اینترنت در بسیاری از استان‌ها وصل شد، اما در استان سیستان و بلوچستان 20 روز پس از آغاز اعتراضات همچنان قطع است. عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا:
ادعای ضد و نقیضی توسط نمایندگان مجلس از جمله حسین علی شهریاری نماینده اصولگرای از زاهدان و محمد نعیم امینی فضل رئیس مجمع نمایندگان استان در مورد علت واقعی قطع اینترنت از استان سیستان و بلوچستان و ادعای ضد و نقیض افرادی مثل آذری جهرومی و همچنین محمود واحدی رئیس دفتر رئیس جمهور نشون میده که هیچ کدوم از اینا واقعیت امر رو بیان نمی کنن. اینی که قطع اینترنت در رابطه با گروه های معاند یا مسائل امنیتی فرامرزی باشه بقیده من، این نمیتونه توجیهگر این موضوع باشه، به خاطر اینکه این مسئله امنیتی همیشه در عرض 20 سال گذشته وجود داشته و الان مشخصا بعد از تظاهراتی که در چابهار، ایران شهر، سرباز، زاهدان صورت گرفت، بلافاصله اینترنت در استان سیستان و بلوچستان قریب 3 هفته پیش قطع شد و ادامه اون هیچ گونه ارتباطی به گروه های معاند در اون سوی مرز نداره. به هر حال اونا تلفن های خودشونو دارن در اون سوی مرز.
خب آقای دوشوکی، در این صورت ارجابی شما از این قطع طولانی اینترنت در استان سیستان و بلوچستان چه هست؟
نکته دیگری که ما از طریق مرکز مطالعات بلوچستان تونستیم توسط برخی از منابع اون رو کسب کنیم به این صورت هست که این یک مسئله امنیتی هست در شورای عالی امنیت کشور و سپاه میخواد بگه که یک مسئله امنیتی در بخشی از استان وجود داره و به خاطر گستردگی استان نمیشه همه اینترنت رو وصل کرد، ولی اگر استان کوچیک میبود یا استان به چندین بخش تقسیم میشد ما میتونستیم اینترنت برخی از استانهای تقسیم شده استان سیستان و بلوچستان رو وصل کنیم. در نتیجه یکی از اهدافی رو که نیروهای امنیتی دنبال میکنن اینه که نشون بدن مشکل قطع اینترنت برای کل استان به خاطر بزرگی استانه و اگر استان به چندین استان کوچکتر تقسیم بشه این مشکل در آینده به وجود نخواهد اومد و اگر هم بیاد فقط برای یک استان تقسیم شده در آینده خواهد بود. به همین دلیل من فکر کنم این رو نوعی سوء استفاده امنیتی میخوان بکنن برای تقسیم استان که بحثش همیشه بوده. این موضوعی است که الان مطرح است، ولی در این حال این رو هم باید در نظر داشته باشیم که حساسیت ها در استان سیستان و بلوچستان هنوز وجود داره. مردم هنوز معترض هستند، به خصوص مردمی که کارشون، زندگیشون، مشغله شون حالا بگیم قاچاق سوخت هست، یا مثلا صیادان در بنادر شهرستان های کنارک و چابهار که برای صید ماهی از سوخت استفاده میکنن، اونا هم معترض هستند. در بسیاری از شهرها وقتی مردم سر پمپ بنزین میرند، در اونجا اعتراضاتی صورت میگیره. و علاوه بر اون، مولوی کوهی رو هم که دستگیر کرده بودن و همراه تعدادی و اونها رو به مشهد برده بودن، هنوز آزاد نشدن. در نتیجه موزلهای امنیتی در استان سیستان و بلوچستان هنوز وجود داره و همه اینها باعث شده که جمهوری اسلامی وضعیت استان سیستان و بلوچستان رو یک وضعیت امنیتی قرمز اعلام کنه، حداقل در بین خودشون، نه اینکه اعلام عمومی کنه. و این اینترنت رو وصل نکردن تا بتونن از یک سو به اهداف خودشون برسن و از سوی دیگر بتونن مردم رو یا اعتراضات مردم رو کنترل کنند.
با دیدگاه عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در بریتانیا آشنا می شدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مسیح علی نژاد، فعال مدنی و بنیانگذار کمپین چهارشنبه های سفید، در گفتگو با رادیو فردا می گوید که به دلیل دستگیر شدن برادرش و همچنین تهدید و ارعاب مادرش از رهبر جمهوری اسلامی، قوه قضاییه و سپاه پاسداران به دادگاه فدرال آمریکا شکایت برده است. برادر او نزدیک به 2 ماه پیش از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دلیل ارتباط خانوادگیش با او دستگیر شده است. بشنویم از مسیح علی نژاد.
برادر من علی نژاد الان بیش از 2 ماهه که در بند 2 الف سپاه نگهداری میشه. جرمش فعالیت‌های منه، یعنی یک باری که به اون ملاقات دادن اعلام کرده به خانواده که به خاطر ارتباط با خواهرش، یعنی مسیح علی نژاد، تحت بازجویی بوده و حتی بهش اجازه ندادن که وکیل بگیره. گفتن باید وکیلی رو که خود دادسرای اوین بهش در یک لیستی ابلاغ کرده، از توی اون لیست وکیل اعلام بکنه. بر این اساس من میبینم که ما دستمون به هیچ جای بند نیست. عدالتی در دستگاه قضایی ایران وجود نداره و برادر منم به جرم ارتباط با من که خواهرش هستم داره بازخواست میشه، تنبیه میشه و این یک نوع شکنجه روانی برای من و بقیه اعضای خانواده‌ام هست. تصمیم گرفتم که از شخص علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، سپاه که مسئول بازداشت برادرم هست و دستگاه قضایی که ناعادلانه برادرم رو منع میکنه از دسترسی به وکیل، شکایت بکنم. شکایتم رو در دادگاهی در واشنگتن، دادگاه فدرال آمریکا، ثبت کردم و همه خواسته من اینه که جمهوری اسلامی و مقامات رسمیش در دادگاه‌های بین‌المللی بتونن پاسخگو بشن، چون وقتی که ما هیچ گونه عدالتی در داخل ایران نداریم، همه شهروندانی که خارج کشور هستن، اگر اعضای خانواده‌شون به دلیل فعالیت‌های اونا تحت فشار قرار می‌گیرن، باید فرصتی داشته باشن که مقامات رسمی جمهوری اسلامی رو در دادگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی پاسخگو کنن. این تنها ابزاریه که در دست من هست و توقع دارم که در چنین شرایطی که برادر من زندانی، خانواده من شکنجه و خود من هم به لحاظ روحی و روانی تو فشار قرار میگیرم، دادگاه بین المللی این شکایت رو پیگیری و یک حکومت گروگانگیر رو مسئول بکنن. نکته اینه که برادر من علی و هزاران زندانی دیگه چون تابعیت دوگانه ندارن، معمولا دولت‌ها و نهادهای بین المللی در برابرشون سکوت میکنن و از حمایت کمتری برخوردار هستن. به همین دلیل من فکر میکنم که حداقل ابزاری که الان در دست من هست ازش استفاده بکنم تا نوری در واقع افکنده بشه به عدالت خانه وجود نداشته جمهوری اسلامی، به عدالت خانه‌ای که تاریکه، به عدالت خانه‌ای که داره زندانیان رو شکنجه میکنه پشت درهای بسته و یکی مثل مادر من رو تهدید میکنه که باید سکوت بکنی، اگر سکوت نکنی هر بلایی سر فرزندت بیاد تقصیر خود شماست. بنابراین من فکر میکنم که این یک روزنه است که ما 40 سال گروگانگیری و شکنجه و سرکوبی که داریم تحمل میکنیم رو در جامعه جهانی بتونیم مطرح بکنیم.
صدای مسیح علی نژاد، فعال مدنی و بنیانگذار کمپین چهارشنبه های سفید را میشنیدید، با رادیو فردا در گفتگو بود به خاطر بازداشت برادرش و همچنین تهدید و ارعاب مادرش از رهبر جمهوری اسلامی، قوه قضاییه و سپاه پاسداران به دادگاه فدرال آمریکا شکایت برده است. حال بریم و بشنویم از علی هریسچی، وکیل خانم مسیح علی نژاد.
شکایتی که داریم انجام میدیم که امروز هم به ثبت خواهد رسید، خانم علی نژاد از دولت ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آقای سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر ایران، همچنین قوه قضاییه شکایتی مطرح میکنه تا اینها رو به دادگاه بکشونه بابت رفتاری که بر علیه خانوادهشون انجام دادن. این یک نوع گروگانگیری است، یک نوع شکنجه است که برای افرادی که بیگناه هستند در جهت فشار بر خانم علی نژاد به عنوان یک آمریکایی مطرح میشه در این دادگاه. ما امیدوار هستیم که این دادگاه به عنوان یک سمبل از کیس هایی که مطرح داره میشه بابت فشارهایی که دولت ایران بر خانواده خارجی ها و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران خارج از کشور میذاره مطرح بشه و این رو نشون بده به ایران که تبعات حقوقی برای رفتاری که بدون هیچ محابایی در ایران دارن انجام میدن در جامعه بین‌المللی وجود داره و از این استفاده کنیم در دادگاه های بین‌المللی، در مجامع بین‌المللی نشون بدیم حقانیت این افراد و بی‌قانونی‌گری جمهوری اسلامی رو در دید قوانین آمریکا که به هر حال از نظر اعتبار و پیشروی که در قوانین داره میتونه که سمبولی باشه برای دیگر کشورها که بتونن از قوانین مشابهی به کمک ایرانی ها بیان تا از شهروندانشون که اقوامشون یا دوستانشون در ایران دستگیر شدن اونها همین رفتار رو انجام بدن و در نهایت این ریسک اینجور کارها رو در ایران بالا ببرن.
به نظر شما با تنظیم این شکایت تا چه اندازه امید به رسیدن به یک نتیجه عادلانه میتونه وجود داشته باشه؟
شکایتی که ما تنظیم کردیم درش قطعا برنده بودن خانم علی نژاد وجود داره. همونطور که به تازگی هم دیدیم کیس آقای جیسون رضاییان که برنده شدن، پرونده ما هم از همون قانون استفاده میکنه. قانونی است که اجازه میده به یک آمریکایی که خانم علی نژاد آمریکایی در این پرونده است که از یک کشوری که حامی تروریسم هست که در اون ایران هست و تمام نهادهای اون و یا افرادی که زیر چتر حکومت اون کشور تروریستی انجام فعالیت میکنند که سپاه و قوه قضاییه هست، شکایتی بکنه که وقتی خودش آیا افراد خانوادهش تحت فشار، شکنجه و گروگانگیری قرار میگیرن که ما فکر میکنیم تمام بندهای این قانون رو ما تونستیم رعایت بکنیم و برنده این ماجرا خواهیم بود. این به هر حال شما باید ببینید که دولت ایران باید به در دادگاه آمریکا جوابگو باشه که ما امیدواریم اگر حقانیتی رو در خودشون میبینن بیان جوابگو باشن و اگر نباشن شکایت بزرگی بر علیهشون مطرح هست که نشون دهنده این هستش که اینها در واقع گناهکار در این پرونده هستن.
علی هریسچی، وکیل مدافع مسیح علی نژاد، در گفتگو با رادیو فردا بود.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، تحریم‌های سخت ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی را ستوده، فشار مالی بر ایران را موجب بروز اعتراضات علیه نفوذ حکومت تهران در منطقه دانست. او حتی خواهان اقدام قوی تری شده است. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه پیش از آنکه راهی لیسبون شود، تظاهرات در ایران، لبنان و عراق را نشانه تزلزل آنچه که امپراتوری ایران توصیف کرد دانسته است. بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
بنیامین نتانیاهو که شامگاه چهارشنبه کنار مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده صحبت میکرد، اولین، دومین و سومین موضوع مورد گفتگویش با مایک پومپئو را ایران عنوان کرد. وی جمهوری اسلامی را در حال افزایش تهاجم عنوان و اضافه کرد که آنها فعالانه در تعامل جهت مقابله با آنند. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به اعمال تحریم‌های به گفته وی عظیم رئیس جمهوری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، افزایش این فشار علیه به گفته وی تجاوز ایران را مهم خواند. به گزارش خبرگزاری ها بنیامین نتانیاهو به خبرنگاران اظهار داشته است که نگرانی های اسرائیل درباره ایران در رأس برنامه دیدارش با مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده قرار دارد. نخست وزیر اسرائیل و وزیر خارجه ایالات متحده که از نشست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در لندن در راه برگشت به آمریکاست، به گفته وزارت خارجه ایالات متحده شامگاه چهارشنبه در پایتخت پرتغال با هم دیدار می‌کنند. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه بر انتقادش از کشورهای اروپایی ملحق شده به اینستکس تاکید کرد و گفت که باید از خود خجالت زده باشند. نخست وزیر اسرائیل گفت در حالی که مردم دارند جانشان را به خطر می‌اندازند و در خیابان‌های تهران می‌میرند، آنها دارند به این رژیم استبدادی اعانه و کمک ارائه می‌دهند. پایان نقل قول. کامران متین استاد روابط بین الملل در بریتانیا درباره دیدار نخست وزیر اسرائیل و وزیر خارجه ایالات متحده به رادیو فردا میگوید
دولت امریکا تقریبا تمام تحریم های موثری رو که میشد اعمال کنه اعمال کرده. شاید درخواستی که آقای نتانیاهو خواهد کرد یا کرده از آقای پومپئو بیشتر در مورد کشورهای اروپایی هست، چون که میدونید در این روزهای گذشته شش کشور اروپایی گفتن که اونا به اینستکس خواهند پیوست و اسرائیل از این خیلی ناخشنود هست. نتانیاهو در یک سری اظهارات گفته که این کشورها به جای اینکه از تحریم‌های آمریکا پشتیبانی بکنن و در حالی که مردم در ایران اعتراض میکنن، اونها بدون توجه به نقض حقوق بشر دارن به این وضعیت که در ایران هست، یعنی به دولت جمهوری اسلامی کمک میکنن. در مجموع بیشتر به نظر من در واقع تاکید بر ادامه وضعیت تحریما هست تا اینکه تحریم جدیدی اضافه بشه، ضمن اینکه خب نشانه‌ای از ایران هم اومده که اونها میگن، یعنی آقای روحانی به طور مشخص گفته که اونها کماکان در مذاکره رو باز میذارن و با توجه به این اعتراضات هیچ بعید نیست که جنایی در جمهوری اسلامی بخواد که به نوعی سازش بکنه با ایالات متحده. هرچند تا اونجایی که به ایالات متحده برمیگرده، خب این تمایل اگر هم قبلا بوده باشه احتمالاً الان کمتر هست، چون اونها فکر می‌کنن که بالاخره تحریما ظاهرا منجر به نارامی شده و دلیلی نداره که اونها بخوان در این مسئله ایران ضعیف شده، در عراق و لبنان هم که علیه ایران تظاهرات هست و اینا، بخوان امتیاز به ایران بدن. البته جنبه داخلی این دیدار هم باید به نظر من ازش غفلت نورزیم، چون آقای نتانیاهو یک انتخابات جدید پیش رو داره، چون نتونستن دولت تشکیل بدن، در این حال اتهاماتی متوجهش هست در رابطه با فساد اداری و اینا. خب دیدار با آقای پومپئو میتونه در سطح داخلی هم به نفع آقای نتانیاهو باشه و حمایت رای دهندگان اسرائیلی رو به طرف اون جلب کنه، به خصوص در رابطه با مسئله اینکه آمریکا اعلام کرده این شرکای یهودی نشین که در مناطق اشغالی در جنگ 1967 دیگه از نظر آمریکا غیر قانونی تلقی نمیشن. یعنی هم جنبه داخلی داره به نظر من و هم جنبه این که تاکید بکنن بر ادامه تحریم ها بر جمهوری اسلامی.
دیدار لیسبون اولین ملاقات مایک پومپئو و بنیامین نتانیاهو پس از آن خواهد بود که وزیر خارجه ایالات متحده چندی پیش اعلام کرد واشنگتن دیگر شهرک‌های اسرائیلی در اراضی فلسطینی را ناسازگار با قانون بین المللی نمی‌داند، حرکتی که دولت فلسطینی رد کرده، در حالی که بنیامین نتانیاهو آن را تصحیح کننده اشتباهی تاریخی عنوان کرده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خبرگزاری ایسنا شامگاه چهارشنبه خبر داد که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران در توافقی 2 طرفه قرارداد سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران را فسخ کرده است. این فسخ قرارداد در مذاکرات انجام گرفته در استانبول در ترکیه میان مهدی تاج و نماینده مارک ویلموتس حاصل شده. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی در اتریش از او بشنویم.
پایان همکاری مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال ایران تقریبا میشه گفتش که از یک ماه قبل قابل پیش بینی بود، با توجه به اینکه رسانه‌های بلژیکی چند مرتبه از عدم رضایت مارک ویلموتس در مورد همکاری با فدراسیون فوتبال ایران چه از نظر رقم قرارداد، میزان پرداخت‌ها و همینطور به هر حال اتفاقاتی که در ایران افتاده بود خبر داده بودند، خود مارک ویلموتس سرمربی در حقیقت دیگه باید بگیم سابق تیم ملی فوتبال ایران با وجود انزجار قابل لمسی که از رسانه ها و همینطور فضای مجازی داره، اما چندی قبل برخلاف همیشه توییتی زده بود و همکاری با فدراسیون فوتبال ایران و وضعیتش در فوتبال ایران رو شرم آور خونده بود و از واژه وضعیت شرم آور استفاده کرده بود. به همین دلیل اون چیزی که به نظر میرسه اینه که مبلغ 2,600,000 یورو اون چیزی که ادعا میکنن رسانه های بلژیکی و البته خب فدراسیون فوتبال ایران خیلی رقم کمتر از اینو مدعی هست، برای یک همکاری نه چندان موفقیت آمیز بسیار کوتاه مدت در اختیار آقای ویلموتس قرار خواهد گرفت و ایشون برای همیشه از فوتبال ایران لااقل در مقطع زمانی کنونی رستن.
آقای یونسی پور، خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه احتمالاً فدراسیون فوتبال ایران رسماً پس از فسخ این قرارداد مذاکره با برانکو ایوانکوویچ رو، همون سرمربی سابق تیم ملی ایران و پرسپولیس رو، پیگیری خواهد کرد. دیدگاه شما در این باره چه هست و این تا چه اندازه به حقیقت نزدیکه؟
اینکه این مسئله به حقیقت نزدیکه تقریبا نمیشه توش تردیدی داشت، مگر اینکه در روزهای آینده یه اتفاق عجیب و غریبی بیفته و برانکو ایوانکوویچ به فوتبال ایران نیاد. اما اینکه فدراسیون فوتبال ایران داره این مسئله رو پیگیری میکنه من درش یه مقداری تردید دارم، با توجه به اینکه از زمانی که تقریبا میشه گفت اعتراضات در ایران آغاز شد، برانکو ایوانکوویچ که 1,200,000 حدوداً فالوور در دنبال کننده در صفحه اینستاگرامش داره، ملاقاتی با محمد رضا صادق سفیر بسیار در حقیقت گفت اصولگرا و جناح راستی ایران که الان سفیر ایران در کرواسی هستش داشت و دو مرتبه تو این مدت با هم ملاقات کردن، دو مرتبه عکسای خودش رو در همون اینستاگرامی که در اون مدت مردم ایران هم بهش دسترسی نداشتن منتشر کرد و از واژه‌های بسیار پرمحبت و زیبایی هم برای آقای صادق استفاده کرد. به نظر میرسه که دستور از جای بالاتر از فدراسیون فوتبال ایران رسیده باشه که برانکو مجددا به فوتبال ایران برگرده. سفارت ایران در کرواسی هم پیگیر این ماجرات و بعید به نظر میرسه که این پیوند مجددن بین برانکو و فوتبال ایران به وجود نیاد. این مرتبه در تیم ملی.
از پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی در اتریش میشنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید
و وقت اون رسیده که بریم و بشنویم از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
خبر فسخ قرارداد مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران و هدایت تیم ملی توسط برانکو ایوانکوویچ، سرمربی اهل کرواسی، همچنان در سطح خبرهای ورزشی ایران قرار دارد. خبرگزاری مهر در یک گزارش اختصاصی ضمن آن که خبر از پایان همکاری ویلموتس با تیم ملی فوتبال ایران داده می نویسد، پیش از آمدن سرمربی جدید بهتر نیست از خودمان و مسئولین فدراسیون فوتبال و تصمیم سازان این اشتباه تاریخی بپرسیم چه فرد یا افرادی ویلموتس را انتخاب کردند؟ اما در حالی که خبر فسخ قرارداد ویلموتس و احتمال آمدن برانکو ایوانکوویچ را اکثر رسانه‌های ایران منتشر ساختند، مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال در تلویزیون جمهوری اسلامی نهایی شدن فسخ قرارداد ویلموتس و انتشار خبر آن را به 48 ساعت آینده حواله داده.
با توجه به اینکه موضع رسمی فدراسیون میباید بعد از نهایی شدن مباحث به اطلاع عموم برسه، انشالله در ساعت آینده یا طی یکی دو روز آینده این موضوع رو به استحضار ملت شریف عزیز کشورمون برسانیم.
با توجه به تجربه چند هفته اخیر که رسانه‌های بلژیکی زودتر از ایران خبرهای مربوط به سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را منتشر ساختند، اکنون نیز باید چشم به اخبار از بروکسل، پایتخت بلژیک داشت. هفته 13 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز چهارشنبه با دو مسابقه در استان‌های بوشهر و تهران برگزار شد که تایان پارس جنوبی جم با ماشین‌سازی تبریز 1-1 مساوی کرد و دیدار سایپا و فولاد خوزستان هم در تهران بدون گل مساوی شد. فولاد با این مساوی موقتاً جای پرسپولیس را در جدول در رده چهارم گرفته است. پرسپولیس امروز پنجشنبه در اصفهان با ذوب‌آهن رده 12 بازی دارد. اما بازی مهم دیگر هفته 13 را استقلال و شهر خودروی مشهد در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌کنند. دو تیمی که در جدول با اختلاف یک امتیاز دوم و سومند. شهر خودرو دوم با یک بازی کمتر و استقلال سوم. سپاهان صدر جدولی هم در قائم شهر با نساجی مازندران بازی می‌کند. و در پی حوادث اخیر ماهشهر در تظاهرات و اعتراضهای مردم و کشته شدن ده‌ها تن از اهالی این شهر، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ کشور نمی‌دانند دیدار تیم‌های شهرداری ماهشهر و پرسپولیس را کجا برگزار کنند. شورای تامین استان خوزستان با برگزاری این مسابقه در ماهشهر مخالفت کرده است. این مسابقه همچون سه بازی دیگر از مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران قرار است دوم دی ماه برگزار شود. ولی سازمان لیگ ظاهراً می‌گوید ورزشگاه ماهشهر استاندارد نیست. شورای همین استان که بیشتر اعضای آن را امنیتی‌ها و اطلاعاتی‌ها تشکیل می‌دهند، سه شهر امیدیه، آبادان و اهواز را برای مسابقه تیم‌های ماهشهر و پرسپولیس پیشنهاد کردند. مخالفت شورای تامین استان خوزستان با برگزاری این مسابقه با کشتار هفته گذشته در ماهشهر ارتباط دارد و خشمی که میان مردم ایجاد شده.
از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا میشنیدیم. عزیزان، اگر حیرانید که چگونه صداتون رو به گوش دیگران برسونید، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 و 13 و خدا نگهدار تک تک شما.